بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى محمد وعلى الطاهرين على سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف وارواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امروز هم سال روز تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ترکیه است، هم سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا خزله الله، و هم روز مناسبت سوم روز دانش آموز و شهادت چند نفر از دانشجویان. خداوند متعال روحیه استکبار ستیزی رو در ما زنده بدارد و زنده نگه دارد و این باور رو که دینداری هزینه داره رو این رو در ما تثبیت بکنه. بر اساس آیات متعدد قرآن دینداری هزینه داره و دینداران گاهی ممکن است به واسطه دشمنان زنده زنده در آتش بسوزند و ممکنه مستکبران دینداران رو فقط به جرم دینداری در آتش بسوزانند. و قرآن حتی در اون صورت هم مذمت نمی کنه دینداران رو، که خدا بگه من راضی نبودم به خاطر دینداریتون زنده زنده شما رو بسوزانند، بلکه اون دشخیمان رو لعنت می کنه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قتل اصحاب الاخدود، بقیهش شما بخونید. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. مرده باد اصحاب اخدود، قتل کشته باد، مرده باد اصحاب اخدود. اخدود یعنی خندق، یعنی گودال. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، این النار بدل اشتمال است برای اون اخدود. مرده باد اصحاب اخدود، اصحاب آتش ذات الوقود، صاحب شعله، اون آتش شعله ور، خندق هایی که درش آتش روشن کردن، آتش ها شعله ور بود، شعله کشیده بود. اذ هم علیها قعود، اینها کنار این خندق ها نشسته بودند و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و زن و مرد مؤمن رو تو آتش انداخته بودند، اینها زنده زنده می سوختند و اینها نظارگر بودند و آنها بر آنچه که به سر مؤمنین می آوردند شاهد بودند و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. خب چرا اینا رو زنده زنده می سوزاندن؟ به خاطر ایمانشون. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، انتقام نمی گرفتن از اینها مگر به خاطر اینکه اینها به خدای عزیز حمید ایمان داشتند. یعنی به جرم مؤمن بودن اینها زنده زنده در آتش سوختن و خدا نمیگه تو این آیات سوره مورکه بروجه لعنت میکنه اصحاب اخدود رو، اونایی که این استکبار مستکبرانی رو که این جنایت رو انجام میدادن، نه اینکه به اونا بگه خدا من اصلا راضی نیست نبودم شما، اینجوری نیست. و بعد رسماً خدا تو قرآن اعلام میکنه که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. لا یزالون یقاتلونکم یعنی دائم دشمنان با شما خواهند جنگید و خون شما رو خواهند ریخت. یقاتلونکم جنگی که به قتل و کشت و کشتار میکشد، پیوسته با شما میجنگند و قتال راه میاندازند، تا کی؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا شما را از دینتون برگردونند اگه بتونند، اگه بتونند. رضا محمد رحمتی فرمودند تا ما قدرت پیدا نکنیم و یه قدرتی نرسیم که دیگه دشمن بترسه از تعدیه به ما، تا به این حد نرسیم دشمن دست از شیطنت و دشمنی در بر نمیداره، تا وقتی که ما مقتدر بشیم که دیگه ناامید بشه از این که میتونه ما رو زمین بزنه. ولی تا وقتی که جامعه دینی، جامعه اسلامی به اون اقتدار و عظمت نرسه، دشمن پیوسته اسباب جنگ و درگیری رو فراهم خواهد کرد. توی اون آیه دیگه هم فرمود که اینها از هیچ فسادی در حق شما کوتاهی نمی کنند. آیه چیه؟ از هیچ فسادی دشمنان در حق جامعه اسلامی کوتاهی نمی کنند. لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم خبالا، فکر کنم آیه 118 سوره آل عمران باشه، اشتباه نکنم. لا یعلونکم خبالا یعنی اینها خبال یعنی فساد، نکره در سیاق نفی هم مفاده عموم میکنه، یعنی از هیچ فسادی در حق شما کوتاهی نمیکنه. هر فسادی که بتونن میکنن، اگر یه کاری رو نکردن یعنی نتونستن. این رو باز با مازان فاری فرمودن، اگر اینها یه کاری رو نکردن یعنی نتونستن، اگر نه اینها از هیچ فسادی دریغ نمی‌ورزن. این هم تجربه تاریخی است، هم قبل از تجربه تاریخی این بیان قرآنی است. لذا روحیه مبارزه با دشمن و استکبار ستیزی یک روحیه است که قرآن انتظار داره که جامعه اسلامی نسبت بهش حساس باشه و حتما این روحیه رو، روحیه مبارزه و هزینه کردن برای دین رو داشته باشه. لذا امروز هم که سال روز استکبار ستیزی است و مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، امیدواریم که این نفرت عمومی که در عالم نسبت به صهیونیست‌ها پیدا شده و به تبع نسبت به آمریکا این نفرت ادامه پیدا بکنه و هر چه زودتر شاهد نابودی همه دشمنان اسلام خصوصا آمریکا و صهیونیسم و آل سعود باشیم انشاءالله. و اما بحث اساس الحکومه، نقدهایی رو بر دموکراسی وارد کردن. اون نقدها نقدهای عقلی بود، یعنی ما صرف نظر از این که مسلمانیم، الاسلام و دموکراتیه، اینجا دو تا نقد اساسی فعلا مطرح میشه که حاصل این هست که آیا مسلمان میتونه دموکراتیک باشه و تن به دموکراسی به همون اصطلاح رایجش بده، میتونه اینجور تن بده؟ از این دوتا مقدمه میخوان بگن که نه، مسلمان نمیتونه اون حکومت دموکراسی به همون معنای رایجش رو بپذیره. مطلب اولش این بود که ولایت مال خداست، با قرارداد اجتماعی حقی بر کسی ثابت نمیشه. اون حاکمی که سر کار میاد باید یه اختیاراتی داشته باشه که تصرف بکنه. احیانا ممکنه نیاز باشه، دیروز مثال زدم، نیاز باشه که برای توسعه شهری یه کسی رو وادار به فروش زمین یا منزلش بکنن، یا مجبور بشن که در حریم خصوصی افراد وارد بشن، یا یه اموری را که شارع مقدس در ظاهر منع کرده در راستای تأمین مصالح جامعه تحقق ببخشن. اگر یک چنین مواردی پیش آمد، بر اساس کدام مجوز اون حاکم، اون سیاستمدار و سیاستگزار میتونه چنین قانونی رو تصویب بکنه یا بهش تن بده؟ الان تو جامعه همون بحث حقوق کارگر رو مطرح کردم، میخوان بگن که با توجه به وضعیت جامعه حکومت میخواد بگه که باید برای کارگران یک حریمی درست کرد، یک حریم امنی، مثلا باید برایشون حق بیمه قرار داد، باید حداقل دستمزد تعریف کرد، باید یه شرایط کاری، ساعت کار معرفی کرد. خب اینا رو دین که چی نمیکنه، ابتداعا اجازه نمیده. دین ابتداعا میگه کتاب الاجاره، کتاب الاجاره هم میفرماد که مفاد اون روایات و آیاتش اینه که کارگر و کارفرما هر جور با هم توافق کردن همونه، بیش از اون کارگر حق نداره و کارفرما حق کوتاهی نداره. اما حاکمیت میخواد کارفرما رو ملزم بکنه به اینکه شما مثلا ماهی 8 میلیون حداقل باید به این کارگر بدید. الان حداقل دستمزد چقدره؟ 10 یا 11 میلیون. شما این کارگر رو که استخدام کردی حداقل باید 11 میلیون بهش بدی. باید حق بیمش رو هم بپردازی. باید روز تعطیلی هم اگر سر کار اومد دو برابر بهش حقوق بدی. باید خب میگه این قانون اجاره که اینا نبود که. قانون اجاره اینه که طرف میاد میگه که آقا ایشون خودش راضی شده بیاد با ما 5 میلیون مغازه من. گفتم یک کسی اگه قوانین رو ندونه، یک کسی بیاد با حالت مظلومانه بیاد در مغازه یک کاسبی آ من حاضرم برای شما شاگردی کنم، خب چقدر؟ هر چی که شد دیگه. خب حالا بعد با ماهی 5 میلیون راضی بشه، فردا دبه در نیاری، نه یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، 10 ماه میمونه با ماهی 5 میلیون. بعد میره دست صاحبکار شکایت میکنه، شکایت میکنه که ایشون 10 ماهی که من رو به کار گرفته با ماهی 5 میلیون حق بیمه برام نداده، روزای بونه نمیدونم شب عیدم برام نداده، روزای تعطیلم من رو به کار گرفته، روزی مثلا 15 ساعت هم من برش کار میکنم. خب حالا وقتی شکایت کرد اون دادگاه میاد میگه خب حداقل دستمزد 11 میلیون بوده، 10 ماه ایشون اومده 10 تا 6 میلیون از شما طلبکار، این 60 میلیون حق بیمش هم که ندادی اینقدر، بعد طرف اینه 100 میلیون الان بعد کل حقوقی که به این آقا داده 50 میلیون بوده، الان 70-80 میلیون باید اینجوری بده. میگه آقا ما این قرارداد نکرده بودیم که. میگه خب قانون دیگه، قانون میگه قانون مطابق با شرع، میگه این با قواعد اولیه شرع نمیسازه، اما مصوب مجمع تشخیص مصلحته، بر اساس این تصویب مجمع تشخیص الان در شرایط فعلی باید یه حداقل مزد تعریف بشه، حق چیت قرار داده بشه. خب اینا یه تصرفات، اینا اجازه میخواد. اگر شریعت باشه بعد یک چنین ولایتی برای فقیه ثابت شده باشه این تصرفات رو میتونه، وگرنه نه. این نکته اول بود. نکته دوم هم این که وقتی مسلمانی معتقده که خداوند متعال در عرصه های مختلف حکم بیان کرده، که اون جلسه اول گفتیم از 52 تا کتاب فقهی 42 تاش مربوط به دنیاست، 42 تا کتاب از 52 تا کتاب مربوط به دنیاست و هزاران روایت و ده ها آیه مطالبی رو بیان کرده که مربوط به همین اصلاح امور دنیاست و همین مطالبی که تو حکومت میخواد دنبال بشه، وقتی یک چنین چیزی وجود داره دیگه لازم نمیبینه که بگه حالا بیان بشینن عقل جمعی اینجا نظر بده. خب برای اساس چی؟ لذا یک مسلمان با این باورها نمیتونه ابتداعا ملتزم بشه به حکومت. خب به دموکراسی. عبارت رو تو کجا خوندیم دیروز؟
مورد اول.
مورد اول رو خوندیم یا نخوندیم؟ مورد دوم. ثانیاً ان المسلم یعتقدو. میخواید شما خوندید هنوز یا نخوندید؟
بله.
یه نفر که نخونده باشه عبارت رو بخونه. آقای کی داوطلب خودش نخونده باشه بخواد بخونه؟ آقای نوری میخواد بخونید؟ با جزوه بخونید. یعنی که ادعای پیغمبری کرد گفتن پیامبران کتاب داشتن، شما گفت من جزوه میگم. شما که چای نمیخواید؟ این چای هم سرم. صفحه 63 پاراگراف آخر.
ثانیا ان المسلم يعتقد ان الله الخالق الحکیم العلیم هو الاعلم به مصالح الانسان و اسلوب اشباع احتیاجاته اشباعا قادرا منسجما مع القوانین التکوینیه.
خیلی خوب خوندید، منتها یه دو تا چکش کاری میخواد. یه بار دیگه بخونید.
ثانیا ان المسلم يعتقد ان الله الخالق الحکیم حکیم العلیم هو الاعلم بمصالح الانسان واسلوب اشباع اشباع احتیاجاته اشباعا عاجلا منسجما مع القوانین التکوینیه.
خب حالا معنام بکنید.
یکی مورد دوم اینه که مسلمان معتقد است که خداوند خالق حکیم علیم بهتر میدونه و دانه‌تر است مصالح انسان و روش حل کردن احتیاجاتش.
من این برآورده کردم
احتیاجاتش به شکل عادلانه و منسجم با قوانین تکوینی.
احسن، خیلی خوب.
لأنه خالق العالم و المجتمع و الانسان و هو اعلم به ما یحقق کمال و به ما یحقق کماله و علیه فلا معنی تسلیم امور تشریع و تقنیم و تنظیم شکل حکومه به ید الناس الذین یجهلون الکثیر الکثیر عن انفسهم فضلا عن جهلهم الواسع بالعالم و اسراره مع وجود الخالق العظیم الحکیم و قد انزل لهم من النجم و الاحکام و یسعدهم و یهدیهم سواء السبیل. و نتیجه هذین التعقیبین یه عدم صحت اجتناب المسلم للدیموکراتیه و العمل بها حتی فی مجال انتخاب الهیئت التنفیزیه فقط الا ان یعمر الاسلام و یسمح بذلک.
اسمه یسمح بذلک. احسن، خیلی خوب. احسن، خیلی خوب. لانه خالق العالم. چرا خدا چیزه؟ چرا میگید او اعلمه؟ چون خداوند خالق جهان و جامعه و انسان است. خالق جهان و جامعه و انسان خداست و اوست که اعلم به انسان است و به آنچه که محقق میسازد کمال انسان را. بر این اساس معنا ندارد که امور قانون گذاری و تشریع و تقنین، تقریبا به یک معناست، معنا ندارد که که امور قانونگذاری و تنظیم شکل حکومت به دست مردم داده شود. تسلیم مردمی که یجهلون الکثیر الکثیر عن انفسهم، مردمی که نسبت به خودشان بسیار جاهلند، چه رسد به عالم و اسرار آن. اینا مساله خودشون رو هم نمیدونن، چه برسد به جهلی گستردهی که نسبت به عالم و اسرار عالم دارن. معنا نداره که تسلیم بشه. فلا معنا لتسلیم الامور مع وجود الخالق العظیم، با این که خالق عظیم حکیم وجود دارد و او برای مردم نظم و احکامی را نازل کرده است که آنان را به سعادت میرساند و به راه راست رهنمون میسازد. نتیجه این دو تعلیق، یعنی ما غیر از اون مواردی که برای دموکراسی با نگاه عقلی گفتیم، این دو تا تعلیقه را هم با نگاه دینی زدیم. نتیجه این دو تا تعلیقه اینه که مسلمان نمیتواند به دموکراسی گردن نهد، نمیتونه اعتناق گردن بده به دموکراسی، یعنی احکام دموکراسی رو بپذیرد و بر اساس آن عمل بکند، حتی نه تنها در مجال قانون گذاری فقط، حتی در مجال انتخاب هیئت تنفیذیه یعنی قوه مجریه فقط، در اون عرصه هم نمیتواند مگر اینکه اسلام دستور دهد و اجازه صادر کند. یسمح بذاری. خب این حاصل مبدأ اول داشتیم. مبدأ ها، مبدأ تشریع و مشروعیت چیست؟ یکی از مبدأ ها گفتن که اراده انسان هاست. اراده انسان ها یعنی همین دموکراسی که تا حالا اومدیم روش صحبت کردیم. مبدأ دومی که برای مشروعیت ذکر می شد ولایت الهی است. مبدأ اول اراده انسان، اراده انسان آیا می تواند این مبدأ مشروعیت باشد؟ این رو به صورت گسترده مطرح کردن و نقدهاش رو گفتن. اما المبدأ الثانی لاستمداد الولایه هو الله تعالی، مبدأ دومی که برای استمداد ولایت و سرپرستی و حکومت میشه مورد توجه قرار بگیره خداوند سبحان است. فهو تعالی الخالق و المنعم و المولى الحقیقی للکون و الناس. اوست، خداوند تعالی است که آفریدگار است و نعمت بخش و مولای حقیقی برای جهان و انسان، هستی و انسان. و قد عرفنا من خلال ما سبق، از خلال مباحث گذشته فهمیدیم که ان هذا المبدا هو المبدا الصحيح الوحيد الذي يجب ان تستمد الحكومه قدرتها و ولایتها من. با توجه به مباحث گذشته فهمیدیم و روشن شد که این مبدا یگانه مبدا صحیحی است که لازم است حکومت قدرت و ولایتش را از آن بگیرد. فإذا تم ذلك وقتی این تمام شد، فلا ریب فی زمان موافقت الوجدان بل تأکیده علی هذا الشکل. وقتی این باور درست بشه که مبدأ عالم خداست و تنها مبدأ که ولایت از او ناشی میشه خداوند متعال است که عالم به آدم و عالم است و جامعه، دیگه گفتیم اون وجدان جمعی هم باید به این تن بده. خب وجدان جمعی هم بهش تن میده. ذاتاً مذالک شکی نیست در تضمین موافقت وجدان، بلکه تأکید وجدان بر این شکل. وجدان یعنی اون افکار عمومی هم این رو تایید میکنه. بعد ان استمدت الولایه من صاحب الحقیقی، بعد از این که فهمید که صاحب ولایت خداست و این ولایت و حکومت از او ناشی شده است، قطعا میپذیره. و بعد ان کان ذلک هو الزمان الوحید لتحقیق مسائل الامه، و بعد از این که باور کرد که تنها تضمین و تنها ضامن برای تحقق مصالح امت در زندگی دنیا این تشریع الهی است. و بعدن کان ذالک هو الزمان الوحید لتحقیق مصالح الامه فی الحیات الدنیا علی اساس تشریع الهی و حکومت الولی المعینین من قبل الله. تشریع الهی که اصل قانونه و حکومت ولی که هم اون قانون و هم این ولی تعیین شده از جانب خدا هستن. قانون رو خود خدا تشریع کرده، قانون گذار و مجری قانون رو هم خودش تعیین کرده. کما ان هذا هو الزمان الوحید ایضا لتحقیق رضا الله عز وجل و سعادت الحیات الدنیا حیات الاخره. پس حیات دنیا تنها ضامن تحقق بخشیدن به مساله اینه که طرف تن بده به قانون الهی و ولی الهی، چه این که تنها زمان برای تحقق بخشیدن رضایت خداوند عز و جل و سعادت آخرت هم همین است. و وفقاً لهذا المبدا بر اساس این مبدا معنا ندارد که بحث شود از این که سیادت از آن ملت است یا امت و امثال ذلک، که اونجا شما میگفتید اینها حق تصمیم گیری برای نسل موجود را دارند و این حاکمیت مال ملت است، یا این که نسل آینده را هم باید مصالحشون را تأمین بکنند چون اینها حاکم بر امتند، حاکمیت از آن امت. این بحثا دیگه شکل نمیگیره. چرا؟ چون خدای این موجودین و خدای گذشتگان و خدای آیندگان یکیست و هم او همون که داره برای اینها حکم میده، این عصر با عصر قبل با عصر بعد با عصر اینا برای خدا فرقی نمیکنه، که همه اینها بعد از اینکه حبوط صورت گرفته شریعت هم اومده، بعد از حبوط شریعت اومده. توی اون داستان اون ترک اولای حضرت آدم اونجا گفته میشه که خب اونجا حضرت آدم بالاخره گناه کردن، فرمان خدا رو زیر پا گذاشتن، چی شد؟ بعد یکی از جوابها اینه که قرآن فرموده بعد از اینکه حبوط صورت گرفت قل نه به تو منها جمیعن، بعدش فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خب حالا برید پایین همتون، شیطان و آدم و همه اهلتون، حضرت آدم و حوا، حضرت حوا و شیطان و همه رو خدا گفت قل نهبتوا منها جمیعا، همتون برید پایین. حالا از این به بعد فَإِمَّا بگید یعتین نکم منی هدن، اگر برای شما هدایت اومد فمن تبع هدای فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. از این به بعد که رفتید اونجا، اون شریعتی که اگر کسی دنبال کرد لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، بعدش چیه؟ فمن تبع هدای فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، بعدش هم برای متخلفینش. ولی کسی که تکذیب کرد اونم گرفتاری های خاص خودش رو داره. خب حالا که رفتید رو زمین شریعت شکل میگیره و اینکه یک کسی تابع هدایت میشه، یک کسی ضلالت پیدا میکنه، گمراهی و هدایت از این به بعده. تو اون نشئه‌ای که حضرت بودند، اونجا شریعتی که هدایت و ضلالت پشتش باشه نبود، لذا اونجا ظرف شریعت اصلا نبود. اگر یه چیزی اتفاق افتاده، این اطاعت و عصیانی که الان معیار بهش رفتن یا دوزخ رفتن، اون تو اون مرحله نیست، لذا اون رو باید با ادبیات خودش توجیه کرد، اون باید با ادبیات خودش توجیه بشه و اون مباحث مفصلی رو که دارن. خب حالا پس دیگه اینجا بگید شعب اینها نماینده ملتن یا امت؟ ملت امت دیگه پیش نمیاد که، چون اینا بنا نیست که اینی که سر کار میاد، بحث انتخاب دیگه نیست، بحث ولایت اگر مطرح شد که حالا ادامش مطرح میشه، اگر قانونه که این قانون نسبت به گذشتگان و موجودین و بعدی هاست، اگر اون کارگزار هم هست، اونی که انتخاب شده از جانب خداوند متعاله و بعد حالا تضمینه هاش هم میگن، یه ضمانت هایی هم داره که دیگه مصالح تأمین بشه دیگه، این که آقا بعد اون اشکالات رو مطرح بکنید، بعد هواهای نفسانی نمیدونم چی، اینها به دنبال خواهد آمد. هل ینتقل حکم الاسلام للاستبداد؟ یه کسی میگه که خب اون یه ساعت هم معنی کنم و وفقا لهذا المبدأ لا معنا للبسط، از این که سیادت للشعب است یا للامه، برای ملت است یا امت و امثال ذلك. و انما السیادت الحقیقیه لله لا غیر، آقای عالم خداست و حاکمیت و سیادت از آن خداست و لا غیر. و هو یعین از سلطه الحاکمه، اوست که سلطه حاکمه را معین می کند. لذا و هنا یجب البحث عن نوعیت هذه الولایه و لمن اعطیت من قبل الله. در اینجا لازم است که ما بگیم این ولایت چیه و این ولایت از ناحیه خداوند متعال به چه کسی عطا شده است. از اینجا به بعد باید بگیم. فقط یه سوال رو اینجا جواب بدیم، این که قدسیت ببخشید، این خیلی الان هم مطرحه که شما همین که قدسیت میبخشید به حکومت و میگید که این از طرف خداست، زبان نقد و انتقاد رو برش میبندید و حکومتی که قدسیت پیدا بکند و مورد نقد واقع نشود به استبداد کشیده میشود. این آیه این اتفاق نمیفته. هل ینتهل حکم الاسلامی للاستبداد؟ آیا نتیجه حاکمیت اسلامی استبداد نیست؟ آیا نتیجه حاکمیت اسلامی استبداد نیست؟ آیا منتهی می شود حکم اسلامی للاستبداد؟ پایم فارسی تر بگیم اینجور میشه. منتهی میشه یعنی نتیجهش. آیا نتیجه حاکمیت دینی استبداد نیست؟ آیا حاکمیت دینی به استبداد منجر نمی شود؟ آیا حاکمیت دینی از استبداد سر در نمی آورد؟ این عبارات‌های مختلفی که میشه در ترجمه این جمله گفت. ربما یدعا فی هذا الصدد ان الحکم الالهی یعنی الالتزام به تئوکراسی، دموکراسی میشه انسان محوری، تئوکراسی میشه خدا محوری. چه بسا ادعا می شود در این صدد که حالا که ما بحث حاکمیت الهی رو مطرح کردیم و گفتیم که این نوعیت دیگه اصلا بحث نداره که بگیم ملت یا امت مساله چی، گاهی ادعا می شود در این صدد که حاکمیت دینی یعنی حاکمیت الهی یعنی التزام به تئوکراسی، که تأکید می کند بر این که سلطه حاکمه تستمد دو قدرتها ها علی الحکمه و قدسیت امرها من الله تعالی. تئوکراسی تأکید می‌ورزد بر اینکه سلطه حاکمه قدرت و قدسیت اوامرش را از خدا می‌گیرد. این اقتدار قدرت را از خدا گرفته، قدسیت اوامرش را از خدا گرفته و هیه به تالی تحکم و بلا منازع و لا راده و دون ای حساب. وقتی که از خدا گرفت دیگه حکمرانی میکند و هیه این سلطه حاکمه به تالی در نتیجه تحکم و حکمرانی میکند بلا منازن و لا رادن و دون ای حسابن، بدون این که کسی در سر راهش قرار گیرد یا کسی او را نفی کند و بدون این که در مقابل کسی جوابگو باشد. این دیگه همینجور میره، نه منازعی داره که بیاد توی دموکراسی میشه ترامپ یا هریس، الان با هم منازع میکنن، رقابت میکنن، یکی میگه، یکی این میگه، یکی اون میگه. اما حاکمیت وقتی الهی شد دیگه منازع نداره، که راده هم نداره کسی بخواد کنارش بزنه، دون ایه حساب جوابگوی کسی هم نمیخواد باشه. خب اذر راد علیها یعتبر رادن علالله و هو المولى الحقیقی الذی یحکم و یشاء، چون الراد علیهم کر راد علینا و الراد علینا کر راد علالله، چون هر کس بر این حاکمیت و حکومت زبان اعتراض بکشاید زبان اعتراض بر خدا گشوده است. راد بر این حکومت راد بر خداست، خدایی که مولای حقیقی است که هرچه بخواهد حکم می کند. و کذالک تحکم و حکومته به ما تشا، وقتی خدا هر چه بخواهد حکم میکند، حکومت الهی هم هر چه بخواهد حکم میکند. و هادا یعدی الى اتعس الوان الحکم الاستبدادی دیکتاتوری فتعسن لهم. فتعسن لهم تو قرآن داریم، تعسن لهم مثلا هلاک، تباهی، هلاک و تباهی. اتعس دیگه تباهترین، مهلکترین. و هادا یعدی، این که بگید حکم مال خداست و این حاکم الهی است و قدسیت به حاکم و حکومت ببخشید، در نتیجه خدا هر چه میخواهد میکند، این حاکم و حکومت هم هر چه میخواهد میکند، این میشود، منجر میشود به بدترین و هلاک کننده ترین شکل حکومت استبدادی دیکتاتوری. بدترین و هلاک کننده ترین نوع دیکتاتوری از حکومت دینی سر بر می آورد، می شود حکومت نعلین. توی چیز اگر مشروع مذاکرات قانون اساسی رو، مشروع مذاکرات قانون اساسی 3 جلد چاپ شده، الان نمیدونم تو بازار هست یا نه، من یه جلدش هم دادم به این نفر، نمیدونم دادم به کی، الان دورم ناقص شده. 3 جلد جلسه 20مش مربوط به اصل ولایت فقیه و اینهاست. بعضی از جلساتش من همون موقع که مثلا بیش از 20 سال پیش میخوندم، اون جاها سخنرانی که وقتی ولایت فقیه مطرح میشه، چون در روزی اشاره کردم که بحث ولایت فقیه اول نبود تو قانون اساسی، بعد از امام قانون اساسی رو گفتن تکثیر بشه، اون پیشنویس رو و در اختیار افراد مختلف قرار بگیره، مراجع بزرگ اون موقع اینها نظر دادن که آقا پس ولایت فقیهش کو، و بعد از امام موضوع گیری کردن. و بعد اون جلسات بررسی قانون اساسی یک کمیسیون هم شکل گرفت برای همین بحث ولایت فقیه، که مثلا آیت الله جوادی، آیه شهید بهشتی، اینها جزء همون کمیسیون بودن. بعد اونجاها وقتی بحث ولایت فقیه مطرح میشه، اون موقع حدود 70 خورده نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بودن، یه خانم در بینشون بود و افراد شخصی هم بودن، بعد یه افرادی هم که مخالف با اصلا ولایت فقیه اینا بودن هم اونجا بودن، لذا یه جوی تو جامعه را انداختن بر علیه ولایت فقیه، که بعض مثلا خود این اعضای مجلس خبرگان بعضی هاشون تو شهر خودشون سخنرانی کردن، بعد یه جوی را انداختن تو مجلس خبرگان هم شروع کردن بر علیه ولایت فقیه صحبت کردن، و نظیر این عبارات اونجا اومده از زبان بعضی ها که آقا ولایت فقیه درست بکنیم، مثلا حکومت نعلینی ها نعلین می شود و نمیدونم استبداد می شود و چه می شود. اونجا بعضی ها سخنرانی کردن بر علیه ولایت فقیه و جعجب، یعنی سخنرانی های پیش از دستور، خب مفهوم هست اونا صحبت شده. تو اون فضا توی افراد شخصی کسی که به جد از ولایت فقیه دفاع کرده شهید آیت بوده، یه آیت بصیرت نوشته شده، شهید آیت محمد سید محمد حسن آیت بود بکنه، سید حسن آیت، اون که بعدم ترور شد به وضع فجیع، هم نمیدونم با نمیدونم 30-40 تا گلوله کشتن شهید آیت رو، همون روزی که بنا بود وزارت آقای امیر حسین مطرح میشه تو مجلس، و ایشون یه سری اسناد، چون یکی از مخالفان سرسخت آقای امیر حسین موسوی اون موقع شهید آیت بود، اون موقع از مخالفان سرسخت شهید آیت بود، بعد مدارکی رو تهیه کرده بود که تو مجلس سخنرانی بکنه بر علیه، همون روز ترورش کردن با نمیدونم بیش از 20 گلوله، چند گلوله شهید آیت به شهادت رسید. اون کتاب آیت بصیرت نسبتاً هم قطع شاید 300-400 صفحه 500 صفحه باشه، که مثلا یه آدم بسیار روشنی بوده، مشهدی بوده، جوانم بوده، ولی کن از مدافعان سرسخت ولایت فقیه یکی همین شهید آیت بوده. توی روحانیونم آیت الله محمدی یزدی، ایشون مدافع سرسخت بوده. آیت الله طاهری خرم آبادی رحمت الله علیه، ایشون هم از مدافعان سرسخت بوده. یه افراد اینجوری اونجا صفت چیز صحبت کردن و بعد که اون اصل مثلا اومده، بعدم که تو کمیسیون مفصل بحث شده، توی جلسه علنی که اومده بعضی ها خواستن شلوغ کاری بکنند و اینا، یه مقدار که صحبت شده شهید بهشتی اونجا میگن که این بحث، این حدود 8 ساعت در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت، کفایت مذاکرات، رأی گیری میکنیم و بعد اون اصل رأی گیری میشه، اصل 57 بکنم. و اون قسمت ها اگه انسان برسه اونا رو بخونه، خودش جالبه که شکل گیری قانون اساسی مثلا به چه شکل بود. همون وقت دو تا نگاه متفاوت نسبت به حکومت و ولایت فقیه بوده. مرحوم آیت الله طالقانی دیگه سنشون نکشید، یعنی توی شاید چند روز قبل از این که این مباحث مطرح بشه ایشون از دنیا رفتن. اگر مرحوم آیت الله طالقانی هم بودن، ایشون هم علل قاعده با توجه به اندیشه هایی که داشتن یکی از مخالفین چیز بودن که این بحث به این گستردگی مطرح بشه. مرحوم آیت الله طالقانی هم از نظر اندیشه یه مقداری نزدیک بودن به اون افرادی که خب مثلا تو نهضت ملی و اینا بودن، خب مثل مهندس بازرگان، خب مهندس بازرگان خیلی نزدیک بود با آیت الله طالقانی و افکار یه مقدار نزدیک بود. آیت الله طالقانی هم تو همون فضا، منتها دیگه عمر ایشون کفاف نداد. این عبارات که الان اینجا مطرح شده، هادا یعدی الا ات اصلوان الحکم استبدادی ات دیکتاتوری، اونجاها یه مقداری دیکتاتوری نعلین یا حکومت نعلین، یه تغییرات اینجوری حتی از بعضی از افراد اونجا. مثلا آیت الله، خب دیگه نمیگم الله همین، خواستید خودتون بخونید. والواقع ان هذا الادعاء باطل و بلا ای مبررن، واقعیت این است که این ادعا مبنا ندارد، حرف باطلی است، هیچ مبرر و مجوزی ندارد. فاذا افترضنا، چرا مبرر و مجوزی ندارد؟ چون وقتی ما میگیم حکومت الهی از پیامبر شروع میشه، پیامبر بر اساس عقیده دینی شخصیت معصومند، اون علم گسترده الهی بهشون داده شده، عصمت هم دارند، لذا ایشون که این مباحث استبدادی و دیکتاتوری اینا در حقشون معنا نداره. اینها لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. بعدم بعد از پیامبر هم ائمه علیهم السلام همین جور نسبت به پیامبر و نسبت به اهل بیت علیهم السلام که این اصلا معنا نداره، چون اونها فرض اینه که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اینها در گفتار بر خداوند پیشی نمیگیرند و آنچه خدا دستور داده است انجام میدهند. بعد میرسه به عصر غیبت که اونجا دیگه حاکم نائب الامام است، فقیه است، یا بنابر نظر عامه اون شخصی است که واسطه شورا انتخاب شده. حالا آیا اونجا ممکن است این حرف خریدار داشته باشه و امکان داشته باشه؟ اونجا هم میگن ما دو تا نقطه اساسی رو اگر در نظر بگیریم، میبینیم که در عصر غیبت اون هم این حرف و این دیکتاتوری و اینها معنا نداره. یکی تربیت اسلامی للقادت و المجتمع، این که جامعه‌ای که اسلام ترسیم میکند جامعه‌ای است که اون تربیت الهی رو داره و بعد تو شرایط حاکمش بحث فقاهت و عدالت مطرحه، اون فقاهت و عدالتی که و تقوایی که خودش یک عامل درونی کنترله. این نقطه اساسی اول رو شروع میکنن توضیح دادن. نقطه دومش هم صفحه 75 بیان میشه، یعنی 10 صفحه بعد تقریبا، اون که اصلا شکل حکومت دینی با حکومت استبدادی متفاوته. اصلا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. لذا این شبهاتی که وارد شده وارد نیست. شما این رو شما تا النقطه الاولا خودتون نگاه بکنید، عبارت نکته ای نداره. همینه که عرض کردم، معصوم که معصوم است، بعد ممکنه کسی بگه خب در اصل غیبت که طرف معصوم نیست چی؟ اون را هم با این توضیح این دو نقطه که اون بحث تربیت اسلامی رهبری و جامعه است و بحث این که اصلا شکل دیکتاتوری با اون حاکمیت دینی کلن متفاوته، این رو حلش میکنن. و صلی اللہ علی محمد و اهل بیته. چی؟ نه، نقطه اولا رو میخونیم، این دو نقطه رو نه، فعلا گفتم این نصف صفحه رو خودتون بخونید، اون نقطه اولا و نقطه ثانیه رو انشالله دنبال خواهیم کرد. موفق باشید انشالله.